بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، جلسه 194، یک شنبه 16 آبان 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما به توفیق الهی در بحث عرفان در وادی عمل، در باب نفس اماره، مطالبی که باید میگفتیم گفتیم، حتی اون امتداد بحثای اجتماعی و تمدنی بحث نفس اماره و فطرت رو هم اشاره کردیم، باهاش اشاره کردیم، قصد ورود کامل و یک نظام کامل دادن اینها نداشتیم و نباید هم میداشتیم، چون اصلا فضای کاری فضای دیگری. فقط برای اینکه گفته بشه خیال نکنیم اینها نمیاد تو ساحت‌های اجتماعی، نمیاد تو ساحت‌های به اصطلاح جمعی، اینا مخصوص فرده، فقط تو فرد محو میشه، تو فرد گم میشه، تو فرد فقط وجود داره، جای دیگه نمیشه پیدا کرد. از این حرفای گلگای میزنن که شما همش دارید آیون عرفا، آیون نمیدونم چی، همش دارن حرفایی میزنن که فقط مخصوص فرده. اینجوری نیست، اینها همه بروزات اجتماعی هم داره. عارف وقتی نفس اماره رو، لذت پرستی رو باش مخالف شد، کاری نداره که این لذت پرستی تو فرد افتاده یا لذت پرستی شده کام اجتماعی، فرقی براش نداره، هر دو غلط. و اتفاقا به شکل اجتماعی در میاد بیشتر برافروخته میشه، به خاطر اینکه بابا این که دیگه اوضاع به هم میرزه، همه رو، حتی بندگان خدا، این جوانی که تازه میاد توی صحنه اجتماع، او رو دیگه بیشتر به هم میرزه، یعنی از جامعه داره یاد میگیره لذت پرستی رو. دقت میکنید؟ یعنی اینا خیال نکنید امتدادهای اجتماعی، امتداد اجتماعی داره فراوان. همچنان که بحث نماز رو میکنیم، گفتیم ظاهرش این که نماز فردی، ولی میبینید نماز یه آثار اجتماعی فراوان، آثار تمدنی فراوان. دوزی دادم دیگه باز بعد. و به توفیق الهی اینا رو تمام کرد. ما بعد یه بحث بعدی رو شروع کنیم. ولی یک اگه یادتون باشه یه بار ما بحث زیارت امین الله رو، برای اینکه چجوری اجرا کرد، یه دو سه جلسه ایستادیم، اجرایش رو، کاری هست که خدا داره انجام بده رو خواستم توضیح بدیم، واضح بشه اونجا مثلا فرازهایی که داشت و هر یک داشت چیکار می‌کرد، اون حال هوا چه حسی باید گرفت، چه حالی باید گرفت زیارت امین الله خون، اون حال و حس چه سبکی باید خون، چجوری کرد که مؤثر واقع بشه و لطفهایی که توش هست چیه. این به طور خیلی مختصر گفت. الان اخیراً که بحث زیارت امین الله رو دارم مفصل یه جا میگم که کلن بحثای مفصلش، یعنی امین الله مثلا 8 جلسه 10 جلسه اینجوری، ولی اون اصلا جداست. یعنی میخوام فقط این برای عمل کردن، امین الله این کلمه دارم، یعنی برای عمل کردن. قبل از اینکه وارد بشم این مقدمه بگیرم و وارد این بحث بشم که میخوام به زیارت مطلقه دوم ابا عبدالله ببرن، این ایام ایام محرم و سفر و اینهاست، میخوام به این بپردازم. این بشه کار ما، این منش صبح من که به هم بگید میگم، نمیگم 1 سال 2 سال، میگم تا آخر عمر. هر روز بخون چه اشکال داره، کجا عالم به هم، چرا حتما باید یه برنامه 40 روزه بریزیم یا نمیدونم 1 ساله این چه حرفیه؟ اینا دیگه همیشگی ماست، اینا که به درد هممون بخون. زیارت امیرالله رو هر روز بخونید، برای آدم هم تذکر، هم لطف داره، هم بسیار معنویت، هم ارتباط، همه چی توش هست، چه اشکالی دارادم هر روز داشته باشه. اینم هم همینجور الان اینه داریم اینها رو میگیم به صورت یک برنامه همه روزه ما، هر روزه ما. بلکه بعضی از افراد من دیدم لطفش رو میچشن، روزی 2 بار 3 بار تکرار میکنن همین مثلا زیارت امین الله رو، همین زیارت مطلقه دارن 2 بار 3 بار تکرار میکنن، بلکه به هر بهانه ای شده اینا رو تکرار میکنه، هر وقتی پیدا کرده، خلوتی پیدا کرده مثلا این کارو، یعنی میشه همه وقت داشت، حتی یک بار چیه، چند بار هم میشه، نمیگم حتما چند بار، اما یک بار کافیه در روز، مگر کسی حالش اقتضا کنه. ببینید من این مقدمه ای که میخوام بگم اینه، ما تو طلبگی درس باید بخونیم، وظیفه است، نفس این وظیفه ذکره، نفس این وظیفه ذکر عملی کار کردن برای خداست. خیلی درست، واقعیت است. یعنی طلبه، من دیدم بعضی ها میگن خدای تو شاهد باش من دوستم همیشه با تو وقت بشینم، ولی تو دستور میدی تو درس بخونی، من دارم درس بخونم، تو دستور میدی درس بگم، درس میگم، تو دستور میدی درس بخونم، درس بخونم، تو فرمودی من دارم انجام میدم. یعنی نمیگه که خدایا من چون دوست دارم با تو باشم از درس و بحث و همه رو بذارم کنار. بله شاید یک دوره اختزا کنه آدم، یه 6 ماهی، یک 2 سالی، 3 سال، اون حرف جداست. ولی کلا طلب شغل داره، شغلش درس خوندنه، خدمت به مردم کنه، خدمت به دین کنه، بگم به مردم، برسونم به مردم، حجت تمام کنه، بدون احکام رو، بدون معارف دین رو، بدون حقایق رو بتونه دستگیری کنه مردم، دو تا کلمه بگه، این کار روحانیست، وظیفه‌شه، شغلشه. شغل اگه این کار انجام بده در حیات کار نگرده که باید باشه. من نمیگم عده‌ای هستن به جایی میرسن که اونا اصلا باید دستگیری معنوی کنه، او اصلا شاید تمام عمرش هم بذاره، ولی کارشو کرده، دورهشو رفته، فقیه کامل مثلا شده، اینجوریه. نه یعنی خیال کن هیچ کار نکرده مثلا اول همینجوری، که معمولا کسانی که درس نمیخونن دو دنبال این نوع حالات معنوی میرن، هیچ درس نمیخونن، اینها لزومی نداره بگیم اینا طلبه خیلی جدی هن، اینا آدم معنوی خوبیه. بلکه بعضی ما مشکل ایجاد میشه، یک ساده لوحی در کار میاد، یک مشکلات در کار میاد، باید حرف خدا و پیغمبر رو دقیق بدونه، او باید محور حتی کارهای روحی اگر میشه، خود باید محور مسائل بشه، باید بدونه که مثلا حکم الهی در اینجا زمینه چیه، بتونه قرآن رو بخونه، ظهورگیری درست داشته باشه، بتونه خیلی از کارها رو انجام. اینجوری که نیست که قاضی اگر میبینید اثرگذاره، بخاطر اینکه فقیه کامله، فیلسوف کامل، عارف کامل، اینجوریه. خیال نکنید آدم عادی حالا چطور حالت روحی هم پیدا کرد و شد مثلا محور بسیاری از بزرگان، اساتین. خب آقای کشمیری خودش فقیه، خودش فلسفه درس میداد، اینجوری هم خیلی از این آقایون علامه طباطبایی، هر کی میخواد از این آقایون بگم اینجوری هست، ما تو حوزه اینه داریم. یعنی بعضی ها میبینم یا آقا این که درس خوندن ها فضله، بابا کار ماست، شغل ماست، حداقل اون فقهشو بخون دیگه، چرا میگه چی نه چی نمیخونه بعد میگه من دارم کار روحی میکنم؟ خب این کار روحی اگه اینه اشکالی نداره، تو زحمت بکش، ولی به این معنا نباشه که هیچ مثلا برانی از حرف خدا و پیغمبر بشی، نه متن دینی نتونی بخونی، نتونی متوجه بشی بله من قرآن خودم اینجوری میفهمم، به ذهنم اینجوری، اینا نیست، کسی اینا رو قبول نمیکنه. مقصد طلبه، غیر طلبه حالا بر خودش حساب بده، طلبه ای تو باید شغل داشته. این شغل کار، حتی من میگم برای کسانی که میخوان کار روی کنن باید یه جمله درس خوندن باشه، بلکه کسانی که میخوان محور بشن باید خیلی مجتهد باشه. به تعبیر مرحوم قاضی، سنت ما فقهای عرفای علما، اینجوری این باید باشه. خب این یک. و از طرفی شغل که حالا هست ما میخونیم، نفس این شغل ذکره، یعنی من دارم انجام میدم وظیفه رو انجام میدم. خب آدم بعضی موقع میبینه مطلب آماده نکرده، از خوابش میزنه، از کارش میزنه، از چیز دیگه میزنه، داره این کار رو انجام میده. خب خدایا تو شاهد باش من این کار، این ذکره، این ذکر عملیه، وظیفه. همچنان که بازاری میره سر بازار، اون بازار رفتنش، سر بازار نشستن وظیفه‌شه، وظیفه‌ش انجام میده، ذکر عملی. اگه برای خدا انجام بده میشه چی؟ ذکر عملی. ذکر عملی به نظرم برای توصیه به همه به عنوان اولین کاره، یعنی هر کی میخواد یاد بدید، میخواد دست به کار بشه، اول بگو آقا طبق دستورات شرع، طبق باید و نباید شرع، طبق اون وظیفه‌ای که خدا برات مقرر کرد، تو کاسبی، باید در کسبت بری سر کسب بشینی. من میخوام فقط بشینم چه کنم نیست. رسول الله در مورد برخی از همین، یکی از افراد که عثمان ابن مظعون بود، خیلی هم قوی بود، خیلی رسول الله بهش علاقه داشت، همین که اینا همه چیز رو ول کرد، رسول الله گفت این سنت من نیست، این سبک نیست، این سبک من نیست، من این شکلی عمل نمی کنم. این که همه چیز رو تعطیل کنم که من فقط دارم مثلا عبادت میکنم و کار معنوی میکنم، سبک به اصطلاح رسول الله نیست. خب وظیفه رو طبق وظیفه عمل کن، هر کس کارمنده، کارمند، خانه‌داره، خانه‌دار، همون وظیفه‌شه، همون کاری که داره انجام میده وظیفه‌شه. این وظیفه که انجام میده یک ذکره، یک ذکر عملیه، یعنی فقط البته با یک لطف. اینه فقط دقیقا منطقی که در دل این کار انجام میدی، تا درس خوندن، نمیدونم کارمندی، نمیدونم بازاری هستی، نمیدونم خانه‌دار، هر کی در کار خودش اون کاری که انجام میدی فقط متوجه باشی، این رو بگید خدایا چون تو خواستی من دارم، این بشه ذکر عملیه، با محتوا. گرچه کسی اینم نگه، همونقدر که بدانه فی الجمله که از خداست کافیه. ولی بنده همیشه توصیه میکنم سرورانی که تو هر کاری هستن این رو به شکل تفصیلی به خودشون القا کنن، یعنی همیشه بگه خدایا تو شاهد باش به خاطر تو دارم انجام میدم، خدایا تو شاهد باش الان این خانم خانه‌دار، الان این آقا داره نماز میخونه در سحر رمضان، اون بچه داره چه میکنه خوابیده غذا میخوام، خدای تو شاهد باش من الان نماز نمیتونم بخونم دارم چیکار میکنم، غذا آماده میکنم برای اینا. خب غذا داره آماده، زحمت کشید و این کار اتفاق این شکل نگاه بکنه، این شکل تفصیلی خیلی این خود ذکر عملی تو هر کاری که هست خود این واضحه دیگه، یعنی الان همش باید ببینیم دستوراش. الحمدلله ما طلبه این وظیفه ما مشخصه چیکار باید بکنیم، معلم اینه. حالا تو فضا خودمون وظیفه ما درس خوندنه، خدای تو شاهد باش من الان دارم درس میخونم، دارم مثلا فقه میخونم، دارم لغت میخونم، دارم هر چی که دارم میخونم به حسب کاری که به من مربوط شده و من دارم، خدای تو شاهد باش برات. اینجور که شد این میشه ذکر عملی. ما الحمدلله این ذکر عملی رو در کار داریم. یک چیز دیگر این که الحمدلله ما داریم نفس اون درس خوندن های ما، محتوای درس های ما هم خود ذکره. همیشه صحبت خدا و پیغمبره، همیشه صحبت حقایق و معارفه، همیشه اینجور چیزاست. این خودش ذکره، یعنی محتوا هم ذکر. ولی الان بعضی از افراد بنده خدا داره اون کاری که انجام میده خودش ذکر نیست، ولی الحمدلله کار ما محتواش هم ذکره. که اگر کسی همین معارف رو خوب بخونه باور کنید ناخودآگاه میبینه هر روز خودش چه بدانش ندانه هر روز درگیر یک دسته از حقایق معارف شد. حتی تو فقه هر روز دارید در اینی که اون موضوع رو میخونید هر روز میگید قال الصادق قال الباخر قال الله واسه اسلام چرت میگه اینجوری و اینا خود ذکر دقت میکنه. هر کدوم اینا در حد خود یه ذکری است که انجام میدیم کار رو انجام میدیم. این هم داریم، ولی طلبت به این دو تا نباید فقط اکتفا کنه. ببینید ما تو زندگی طلبیه ما کنارش هم باید یک دست به کار هم بشه. دست به کار شدن های عملی چند تاست. یک دسته مثلا نوع ارتباطی که با همسرمون داریم، نوع ارتباطی که با بچه‌مون داریم، نوع ارتباطی که با نمیدونم استاد داریم، نوع ارتباطی که با شاگرد داریم، هر چی هست. نوع ارتباطی که اونجاها باید مسائل دین رو رعایت کنیم که یک نوع خودش هم ذکر عملی است، هم یک نوع ساختن خود، اونها هم دست به کار شدن هست. ولی کنار اونها باز هم در این دست به کار شدن ها، یعنی ما بالاخره همسری است باید ارتباط باشه، این فرزندی است باید ارتباط باشه، پدری است باید ارتباط، مادری است باید باشه، هم بحثی است باید ارتباط، استاد است شاگرد است، همه باید هم برد. این باید باشه بسیار، ولی کنارش باز ما دست به کار شدن های ویژه هم میخوایم. خب نباید یه نمازمون رو آباد کنه مثلا در طول روز یک نماز نباید آباد بشه، این کاری که میتونه بکنه تصمیمش آدم بگیره. بله 10 سال بکشه چه اشکال داره، مثلا نمیگم گرچه دوتر از این جواب میده، میخوام میگم بکشه چه اشکال داره، ما قرار چیکار کنیم دست به کار هم بشه، این لطف رو بچشیم. نماز خوندن خب یکیش، خیلی از دستورات ذکری که داده شده که به همه هم داده شده مثلا این ذکر رو نمیدونم 100 بار در اول صبح بگیم، مثلا همین ذکر فاطمه زهرا، تسبیح فاطمه زهرا، اینم یک ذکر، ذکر کثیر هم هست باز هست. اینها داده شده باید انجام داد، آدم باید اینو برنامه بکنه. این دسته دستورات این شکلی رو باید در کل روز برای هر روزش داشته باشه و به صورت یک برنامه توجهی باطنی تعریف کنه. دست به کار شدن و توجه باطنی کردن، مثلا همین نماز یک نماز آباد کنه به شکل باطنی، زیارت امیرالله است یک به شکل باطنی این حلش کنه. اینجوری نشه که مثلا من نمیگم بعضی موقع آدم حال نداره هیچ کار نداره، طبق برنامه چون هست، همین که آدم برنامه داره، برنامه خب امروز حال ندارم ولی برنامه رو که دارم امروز مثلا من باید دم ظهر میخوندم، خب هر روز دارم ظهر میخونم بسیار این برنامه دارم ولی حال ندارم میخونم، اما بنام چیه، سمت و سون چیه تا میتونم یه توجه باطنی هم داشته باشم. اندک هم شد آیسته آیسته جلو ببر دقیق بخواهیم. من میگم دست به کار شدن اینجوری، یعنی یه دست برنامه های آدم داشته باشه، این برنامه آدم رو رو فرم نگه داره، بلکه حرکت رو به جلو براش ایجاد کنه، بلکه دلش خیلی از حقایق را بیابد که باید بیابد. چقدر میخوره. ما اصلا امید طلبه بشیم که بالاخره یه چیزایی هم حل بشه، پیش رسول الله بومن باشیم، پیش خدا بومن باشیم، بلکه میخوام کمالات بده دست بیاریم، خیلی کمالات. این که میگم آبرومند باشیم توش کمالات خواهیم دید، ولی میخوام به این معنا آبرومند اولیه گرفته تا اون مراحل عالی کمالات که اون آبرومندی نهاییست بشه، رسول الله بشه، خدا واضح است، میخوام اینجوری بشه. خب این احتیاج داره به برنامه، افزون بر اون ذکر عملی، افزون بر این که خود محتوا ذکره. یه کار دیگه هم باید بشه، نورون الانو، اون چی دست به کار شدن، دست به کار شدن چه در خلقیات، چه در رفتار با افرادی که باشون درگیریم، چه به شکل برنامه‌های عبادی، برنامه‌های معنوی، برنامه‌های سلوکی. خیلی از این کارها میشه داشت. اصلا قرار نیست اینا که احتیاج به استاد نداره، اونی که استاد میخواد چیز دیگریه. خب الان زیارت امین الله آدم هر روز داشته بخونه، این حال معنوی رو هم بخواد توش اشباع کنه، باطنی، جهت باطنی رو هم داشته باشه، چرا نمیشه؟ بنده از زمینه. اگر داریم الان این رو هم عرض میکنم، میخوام از این سنخ در نظر بگیریم، از این سنخی که قراره افزون بر اون دو نوزه که کار عملی باطنی هم بشه. با این سبب بعضی از دستورات مثل همون زیارت امین الله رو عرض کردم، چجوری بخونید و چی هست و چه محتوایی داره. الان میخوام زیارت مطلقه دوم رو بگم با همه حال، خیلی کوتاهه ولی با کوتاهیش بسیار نکته داره، دقت میکنه. هم در مورد حجج الهی برخی از چیزها رو مطرح میکنم، در مورد خود ابا عبدالله، هم چیزهایی رو در باب انسان من عرض میکنم، میرسیم میبینیم. خیلی کوتاهه ولی خیلی پرنکته است. این آدم هر روز داشته باشه، ولی با این تأکید سمت و سوی باطنی بدید. من نمیگم یک روز آدم حال نداره، اشکال نداره. من بعضی واقعا دیدم میگه من برنامه رو جوری تنظیم کردم که اگه اول مثلا گذاشتم اول سال که اگر دیدم حال نداشتم یه ترمیمی داشته باشم، حتی اینجوری مثلا دم ظهر، مثلا دم غروب یه بار دیگه میخورم که این ترمیم بشه. اگه هر دو بار حال نداشتم دیگه خب دیگه معفوه، حتی اینجوری میگم. من نمیگم میکنم، اما یک بار در روز، بقیه به حال خودتون بس، یک بار انجام بدید با این سمت و سو که یک کمی توجه باطنی بیاد. ببینید ما شاید 100 بار بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، ولی بگی آقا یک بارم بگیم جدا احساس کنید در پیشگاه ابا عبدالله استیم بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله. این نمیگم حال باطنی باز هستم جذب این سمت، این سمت و سوی دارم ان شاء الله عرض کنم. خب زیارت مطلقه دوم میخوایم بخونیم. زیارت مطلقه دوم اصلش در کافی جلد 4 صفحه 577 آمده که به اصطلاح سندش اینه. در حقیقت این زیارت 4 سند داره که میشه آدم گاهی به احتمال بگه به یک شخص منتهی میشه که از امام هادی شنیده. امام هادی، من کلن بتونه ارز کنم، هرچه از امام هادی رسید رو مواظب باشید. نمیدونم چرا، به چه دلیلی داره این شکلی عمل میشه، چه اون زیارت جامعه ایشون، چه اون چیز قدیریه ایشون، نوع از امام هادی یه شکل خاصی است. چیه، چه شرایطی شده که امام هادی دارن به این شکل عمل میکنن؟ ولی خیلی عالیه. هرچی که از امام هادی میبینید در این نوع مثلا دستورات زیارت رو نمیدونم اینجور چیزها، خیلی میتونید از استفاده کنید. کافی جلد 4 صفحه 577. عدت من اصحابنا، که خب مشکلی نیست. ان سهل ابن زیاد، سهل ابن زیاد هم ثقه است مجموعا، قابل قبوله. ان محمد ابن اورمه، محمد ابن اورمه همونی است که قومیا به عنوان غلو رو از قوم بیرون کردن، ولی حق اینه که ایشون آدم قوی است و غالی هم نیست، دقت میکنید، ثقه است در جا خودش. محمد ابن اورمه ان بعض اصحابنا، این بعض اصحاب هیچ اسمی نبرده کیه، ولی احتمال میدیم به حسب اون چیزی که تو کامل الزیاره اومده سلیمان ابن حفص مروزی باشه، احتمال میدیم، یعنی این احتمال هست، احتمال هم توضیح میدم چجوری. که ان ابو الحسن صاحب العسكر، ابو الحسن صاحب العسكر یعنی امام هادی. اگر گفته میشد ابی محمد صاحب العسكر میشد امام عسکری، امام 11، اگر اینجوری میشه امام 10، امام هادی. ان ابو الحسن صاحب العسكر ان بعض اصحابنا آمد، این متن اومده. خود کلینی بعد از اینکه این زیارت رو نقل کرده در باب ابو عبدالله، زیارت مطلق دوم رو نقل کرده، مطلق دوم میگم به دلیلی که تو مفاتیح به عنوان زیارت مطلق دوم آمده، و الا نه اینکه زیارت مطلق دومی هم داریم اینجوری نه، تو مفاتیحشون آمده، مفاتیح به عنوان زیارت مطلق دوم ابو عبدالله الحسین آمده. همین رو، همین زیارت مطلقه رو از شخص از سند دیگر هم نقل کرده، یعنی کلینی اول این رو نقل کرده به عنوان یک سند، دوباره گفته همین رو این شخص محمد ابن جعفر ابن رزاز کوفی، اینم ثقه است، ان محمد ابن عیسی ابن عبید ثقه است، گرچه بعضی ها حرفی دارن اصلا ایشون خیلی جلیل القدره، واقعا جلیل القدره، محمد ابن عیسی ابن عبید که گاهی گفته میشه محمد ابن عیسی ابن عبیدی گاهی گفته میشه، ایشون خیلی مادر بزرگ جلال. اما من ذکره، بازم شخص ذکر نشد، ان ابی الحسن یعنی از امام هادی، این اما من ذکرم باز به همون احتمال اون بعضی اصحاب ناس که همون احتمالیست که میگیم سلیمان ابن حفص مروزی است. تقدر میکنه به چه دلیل حالا عرض میکنم، این دو طریق، یک جا اومده بعض اصحاب نا، یک جا اومده امن ذکره، لزومی هم نداره محمد ابن عیسی ابن عبید امن ذکرش همون بعض اصحاب نا باشه، لزومی هم نداره از یک جهات، چون میتونه یکی از یکی دار، ولی از سبک و سیاق کار ما میفهمیم با یک نفر روبرویم، یک متن درست، احتمال داره امام برای دو شخص گفته باشه، ولی به دلایلی که الان هست تو کامل و زیارات این دوتاست، درسته ناگفته نمونه. آنچه که در کافی جلد 4 صفحه 577 اومد، تهذیب در جلد 6 صفحه 114 آورده به همون سند اول، تهذیب، تهذیب صدوق، تهذیب شیخ طوسی جلد 6 صفحه 414 از کافی به همین سند نقل کرد. خب بعد در کافی جلد 4 رو کرد کردم، حالا میرسیم به کامل و زیارت. کامل و زیارات صفحه 209 این شکلی میگه: حدثنی حکیم ابن داوود عن سلمت ابن الخطاب عن علی ابن محمد عن بعض اصحابه عن سلیمان ابن الحفص المروزی عن الرجل، که من میگم عن الرجل علیه السلام، من خوش توضیح داره هست. حکیم ابن داوود از سلمت ابن خطاب نقل میکنه، سلمت ابن خطاب از علی ابن محمد غاسانی یا کاشانی نقل میکنه، ان بعض اصحاب، این بعض اصحاب مشخص نشده ولی احتمال قوی داره همون محمد ابن عیسی ابن عبید باشه، همون عیسی ابن عبیدی که اونجا عرض کردیم ایشون باشه، که ایشون از سلیمان ابن حفص مروزی نقل کرده ان الرجل. سلیمان ابن حفص مروزی از امام هادی که نقل میکنه گاهی میگه ان الفقیه العسکری ان ابی الحسن الاخیر، چون میدونید سلیمان ابن حفص از امام رضا هم نقل میکنه به عنوان ابی الحسن، ولی ابی الحسن رضا، ولی از به اصطلاح امام هادی هم نقل میکنه، چون تا دوره امام هادی هم بوده و امام هادی هم درک میخواد بگه ابی الحسن، اینم ابی الحسن، میگه ابی الحسن الاخیر یعنی این آخری، و گاهی تعبیر میکنه ان الرجل علیه السلام، گاهی میگه ان الرجل العسکری، دقت میکنه رجل که میگه به خاطر اینکه گاهی میخواد مخفی بشه ذکر نشه فشارهایی بود، گاهی میگه رجل عسکری. رجوع کنید مثلا شما اگر یه جستجو کنید سلیمان ابن حفص مروزی رو و بعد بیاره تمام اونها رو میبینید داره از امام هادی که نقل میکنه، این عناوین هست: فقیه عسکری، از فقیه، ان الرجل، ان الرجل العسکری، ابی الحسن الاخیر، اینا همه اومده. حالا اجالتا یعنی امام هادی، این رجل که گفته میشه هادی است، نه یعنی یه رجلی است و کسی است و داره میگه، نه اینجوری. همین حدیث رو نقل کرده، اندکی فرق داره، این اندکم به دلیل من به نظرم در نسخه خوندن نسخه است، اون اشهد انکم حجج الله شد انهم، همچنان که تو تهذیب همون که از کافی بود داره انکم رو انهم خونده، انکمه حالا، و الا این عبارت هیچی فرق نداره. باز تو کامل الزیارات صفحه 210، یعنی کامل الزیارات همین حدیث رو دوباره از حکیم ابن داوود داره نقل میکنه، حکیم ابن داوود ابن حکیم همون، ان سلمت ابن خطاب همون، ان الحسین ابن زکریا، ان سلیمان ابن حفص مروزی. اینجا اسم سلیمان ابن حفص مروزی رو برده که حسین ابن زکریا ازش نقل کرد. عرضم اینه و هر دو جان باز ختم میشی ان المبارک امام هادی. دقت میکنید؟ یعنی از امام هادی هر چند جا که نگاه کنید تو کامل الزیارات که سندش قوی هم نوعا نیست، نوعا نگاه کنید به سلیمان ابن حفص مروزی ختم میشه. اون دوتایی که کلینی نقل کرد یا به اسم بعض اصحابنا نقل کرد یا امن زکره از ابو الحسن، احتمال داره این بعض اصحابنا و امن زکره همه سلیمان ابن حفص مروزی باشه. جالب هم هست سلیمان ابن حفص مروزی محمد ابن عیسی ابن عبید خیلی ازش نقل میکنه، همونجا که داره محمد ابن جعفر رزاز، یعنی تو کافی سند دوم، محمد ابن جعفر رزاز الکوفی ان محمد ابن عیسی ابن عبید امن ذکره، این محمد ابن عیسی ابن عبید خیلی از چیز نقل میکنه، از به اصطلاح سلیمان ابن حفص مروزی خیلی نقل میکنه. برید سندها رو نگاه کنید واضح میشه، دقت میکنه خیلی نقل میکنه. مخصوصا محمد ابن حسن صفار از به اصطلاح محمد ابن عیسی ابن عبید ان سلیمان ابن حفص مروزی، خیلی سند تکرار میشه اگه نگاه کنید توش هست. مثلا شما نگاه کنید کافی جلد 3 صفحه 344 آنجا داره که عیسی ابن عبید از کی نقل میکنه؟ از سلیمان ابن حفص نقل میکنه. تو فقیه جلد 3 صفحه 310 نگاه میکنید همین هست. تو تهذیب جلد 4 صفحه 212، جلد 4 صفحه 214، جلد 4 صفحه 226، جلد 4 صفحه 257 و همین جور. زیاد است که محمد ابن عیسی ابن عبید از کی نقل میکنه؟ از سلیمان است. برای همین احتمال دادیم اونجایی که داره نقل محمد ابن عیسی ابن عبید امن ذکره، یعنی سلیمان ابن حفص مروزی، که سلیمان ابن حفص توثیقی در بابش نیامده. ولی بنده برخی از روایاتش به لحاظ محتوایی دیدم، برخی از روایات مثلا در باب سفر مسافر و تقصیر روایت پاک و منزهی داره، بلکه جزو بهترین روایاتی است که تو اون زمینه تو بحث تقصیر آمده که 8 فرسخه یا 4 فرسخه ربط اینها چیه، اینها خیلی سلیمان ابن حفص مروزی خوبه، ولی در این حال توثیق در حقش نشده، در حقش نشده. با اون طریقه داریم به اسم امن ذکره و اینها، باز این مشکل داره. فقط چیزی که هست ما تو نوعاً اینو دقت کنید، قاعده ما باشه تو کل کارهای زیارتی، محتوا برای ما خیلی مهمه. محتوا پاک و منزه باشه که هیچ مشکل نداریم اصلا اولا، و معمولا هم اون مداقه ها را نمی کردن، در مورد احکام خیلی سعی می کردن سندها ذکر بشه ولی بقیه را ذکر نکرد. الان به دست ما نرسیده، بعض اصحاب ناست، بعض اصحاب ناست یک لطف داره، یعنی از اصحاب امامیه است اینا توش، ولی ذکر نکردن به حسب ظاهر جز به اینا میشه. اما به لحاظ قرائن متنی، به تعبیر اون چی که در محتوا خوابیده، قرائن درونی، قرائن درونی این زیارت زیاده بسیار منزه و پاکه. یک، و کافی هم اینو نقل کرده و تهذیب شیخ طوسی هم نقل کرده و بعد مصباح کفعمی هم نقل کرده، تو بلد الامین هم آمده، یعنی تو نوع کتاب مزار هم بهش توجه شده. دقت کنید، ما این خیلی برامون مهمه اینها، و هیچ امر غیر منقعی در این زیارت هم نیست، یعنی یه چیزی باشه که مثلا بگیم حالا همش هم میتونه به تعبیری. یکی از اساتید این طرح همیشه میدم، میگم هر وقت اینجوریه برید تک تک این عناوین رو در زیارت های دیگه پیدا کنید، مثلا السلام علیکم یا ابا عبدالله که خب مشکل نداره، بعد میذین مثلا شاهد اللهی، ببینید توی روایات دیگر و تو زیارت های دیگه شاهد الله داریم یا نداریم، داریم خیلی فراوان، میخواهید من براتون میارم ولی دیگه الان وقت کار ما نیست. شاهد الله فراوان، خب گفته شده حجت الله فی ارضه، الا ماشاءالله حجت الله فی ارضه در حق اهل بیت آمده، بعد گفته اشهد انکم نمیدونم اقمتم الصلاه، اینا خب اینا که همش الا ماشاءالله توی روایت، خب هیچ مضمونی نیست که ما بخوایم روش تو شفاعت کن، شفاعت هم الا ماشاءالله. میخوام یک تک تک فرازهایی که داره، مضامینی که داره، برخی از آقایون این طرح میدن. مثلا دیدم در مورد همین زیارت جامعه کبیره که زیارت جامع کبیره رو هم صدوق نقل کرده، هم به اصطلاح بله صدوق نقل کرده و دیگر ها یا دیگه یادم نیست نقل کردن زیارت جامع. خب سندش بعضی ما با یه خلل های بعضی ها میگن، ولی من به نظرم اینجوری نیست، خیلی قوی. یکی از اساتید ما از استاد مددی حفظه الله، ایشون پیشنهادش این بود تک تک فرازها رو جدا کنه، چند تاست مثلا شده 500 تا، تک تک فرازها رو جدا کنید، تک تک فرازها رو برید روایت‌های در باب این فراز که روایت‌های قویست بیارید، تمام شده است. یعنی اصل مضمون درست، فقط چیزی که هست این چینش اینا باید چیز به الله هیچ فرقی نداره، چینش هم هیچ چیز حساب افزوده ای نیست، همه فضایل اهل بیت. ما راه تثبیت داریم، به من بگید میگم این روایت مقبول خود کلینی هم هست که اثبت الناس هست الحدیث، من میفهمم ایشون حتی برای این برای همین امن ذکره رو بعد آورد، با اینکه عیسی بن عبید بود و محمد بن جعفر رزاز کوفی بود، با این حال اینو بعد آورد، دوم آورد به دلیل اون امن ذکره، ولی اونجا هم بعض اصحابنا بود. به هر ترتیب این به اصطلاح حدیث مورد قبول تو کتاب‌های مزاری و مضمونش قویه، میشه بعد فی الجمله هم تثبیت کرد که ما معمولا تو بحث‌های اخلاقی، تو بحث‌های زیارتی اینا گاهی مشکلات اینجوری زیاد داره. الان این زیارت، این مناجات شعبانیه، با این همه عظمت چیزی که هست به شکل وجاده مرحوم سید ابن طاووس تو قرن هفتم داره چیزی رو پیدا می‌کنه که مال قرون پیشینه. وجاده یعنی کتاب مفاتیح آن دوره، مثلا تو قرن چهارم بود کتاب مفاتیح رو ایشون داشت، کتاب مفاتیح مال علی ابن خالویه. نگاه کنید توی این کتابای به اصطلاح فهرستی مثل کار نجاشی، نگاه کنید تو فهرست نجاشی که به اسم رجال الان مشهور شده، این رجال نجاشی میگه که کتابی داره علی ابن خالوی در به اصطلاح عمل و شعبان، رسالت و عمل شعبان، رسالت و عمل رمضان، رسالت و عمل رجب، اینا رو داره و من اینو خریدم بدون معنیش، یعنی درست مثل این رساله مفاتیحی که ما الان مفاتیحی که دست ما میخریم اینجوری بوده، دست همه بوده. بعد این نمیدونم چی شد دیگه، این قد شد، بعد دوره سید ابن طاووس اینو پیدا کرد. یعنی ما یه همچه مشکلاتی رو داریم، ولی هیچ از قوت کار کم نمی کنه، این دقت کنید، هیچ قوت، هم مضمونن هم تک تک این مضامین رو میتونیم با روایات حل کنیم، هم سبک و سیاق این سندهایی که آدم نگاه میکنه یک نوع ادغام میبینه. درسته که به لحاظ سند عرض کردم هم منذکره و هم بعض از خواب ناست و ایناست که کاری حل نمیکنه و بقیه از سندها هم ضعیف شده، ولی به هر ترتیب این قوت هست. با این توضیح من عرضم اینه، این مضامین، این نکته ها، این بیانات امام هادی به جد عالی است، به جد عالی است و خیلی، من تعبیر جناب صاحب مفاتیح شیخ عباس قمی خیلی خوشم میاد، میگه در غایت اعتبار است. غایت اعتباریشون نه، منظور خیال کن از این غایت اعتبارای سندی و ندی اینا گگای نیست، غایت اعتباره. خوبه همینجور اصلا کتاب مزاری باید اینجوری نوشت، وقتی درسته بنویسید غایت اعتبار، ننویسید اینا رو من الان گفتم دوست نداشتم حتی بگم اینا رو، همینا که الان کردم، حتی اینا هم تردید مردید نیست، اینا همه حقه، همش حقه، فقط دارم به اسم و به لحاظ روند آخوندیمون دارم توضیح میدم که چی شده و الا در غایت اعتبار استفاده کنه. حالا بخونیم مضمون رو برسیم بحثای بعدیش. بهارد جلد 98 صفحه 172 همین رو آورده، با تمام این سندها هم ذکر کرده، این سندها هر یک رو هم آورده ذکر کرده، من تک تک اینا رو تو از کتاب‌های خودشون هم ذکر کردم، اما اونجا هم شما رجوع کنید 98 صفحه 172 آورده و هست. خب یعنی بحث ادامه بدیم، اشکال نگردیم که باشه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. ان شاء الله سعی می‌کنم تو دو جلسه دیگه تموم کنم، چون دیگه بعدش میفته به بله آخر سفر رو دیگه نمیشه، ان شاء الله در دو جلسه تمام میکنه. و السلام علیکم. سید گفته علی ابن خالوی، خودش هم علی ابن خالوی رو خیال کرد نحوی شاعر رو، نمیدونم چه اینجوری دیده، ادیب نمیدونم اینجوری دیده، نمیدونست که این علی ابن خالوی، این همین علی ابن خالوی است که نجاشی میگه، ایشون اصلا برای یکی دیگه تطبیقش کرده این علی ابن خالوی رو، کشته که ببینه علی ابن خالوی کی میشه. گشته یکی دیگه ادیب پیدا کرد. اون نیست، این علی ابن قالب همین است که صاحب عمل و شعبان نمیدونم به ساله عمل و رمضان
کلا برای کسانی که آقایون من مثلا قلات میشمارن توی مثلا فرستاشون هم باید چطور بفهم متوجه بشیم که مثلا مثل محمد ابن سنان رو اینها رو که مثلا
محمد ابن سنان هم نه باز اینجوری نیست عبدالله ابن سنان رو میپذیره محمد ابن سنان. خب ببینید ما مشکل ما اینه، اینا غلوف نیست اکثر اینا که دارن میگن و از طرفی هم خودشون الان اخیرا همه آقایون دارن میگن اینا غلوف نیست. و باز از دوستاد مددی میفرمود که محمد ابن اورمه اونا هستند به خاطر اینکه اشعری ها اینجا حاکم بودن یه شرایط خاصی بود و اونا همینجور کارار میکردن. خود ایشون که آقای مددی هم بحث غلوف رو خیلی زیبا ایشون مفصل داشت. غلوف اعتقادی چیزی است غیر از این چیزای دیگه.
این بحثایی هم مطرحی که مثلا شیعیان قالی مطرح میکنن اینا چقدر معتبره که فلانی قالی بوده فلانی قالی بوده
قالب اینا درست اصلا با تحلیل فنی بشه. تحلیل فنی میدونی یعنی چی؟ مثلا صد تا حدیث های تک تک حدیث ها تقییم میشه. همین کاریست که خود ابن غزایری کرده. ابن غزایری تقییم هایی که میکنه من هر وقتی شون تقییم میکنم بر اکثرش قبول ندارم ولی سبکش قبول دارم.
مثلا چون شدهیات قبول دارم شدهیات ندارم
جای خودش دیگه در بحث خودش.
مثلا از احمد علیه السلام اینا هر کدوم اجرای کار خاصی میتونن باشن؟
بله به دلیل شرایط همشون نور واحده اما به دلیل شرایط اوضاع
این روایتی هست که از امام هادی سلام الله علیه پیغمبر فرمود سبت نوافلت مثلا به من و دخترم و دو پسرم حسن و حسین شفاعت نجوید مگر در امور مثلا آخرتی مثلا موسی بن جعفر در سر
چشان
تطبیق داره دیگه. من میگم که نه نه, نه میخوام نظر شما رو دونم نه
می حرف خوبی است
شاید
وجه
داشته باشه
شفاعت همه جا می شود ولی شفاعت رو بذارید اونجا بیشتر برای رحمت رحمانیه سونا رحمت رحیمیه سونا
دوستانی که فرمودید که این زیارت مثلا هر روز خونده بشه اینها این زیارت هایی ما زیارت از راه دور اینها داریم این زیارت صاحب این زیارت
حالا مرد میکنم گفتن نزدیک بعضی ها ولی ایشون به عنوان زیارت مطلقه آورد. زیارت مطلقه